أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. شما وقتی که لفظی را میشنوید میتوانید در خانه اول بمانید، میتوانید تا خانه دوم پیش برید، میتوانید هر سه خانه را طی کنید. بستگی داره به میزان شعور اون لافظ. اگه خیلی بیشعور باشه فقط تو همون خونه اول میره، اگه نه یک کمی شعور داشت اونتا خب قصد شوخی داشت مثل ما که الان قصد شوخی داره، تا خونه دوم میرید. اگه نه آدم خیلی با شعوری باشه، خیلی جدی باشه، شما تا خونه سوم هم میبرن. خب این خونه ها چی چیه؟ میگه خونه خونه خونه، یادتون هست؟ حسن ببینید، سه تا خونه تصویر کردیم. خانه اول دلالت تصوری، خانه دوم دلالت تصدیقی اول، خانه سوم دلالت تصدیقی دوم. این سه خانه زمانی طی می شود که لافظی متکلمی باشد با شعور و از روی غرض جدی و اساسی سخنی رو بگوید. مثلا بگوید که خانه‌ات آتش گرفت. همین که میگن خانه‌ات آتش گرفت، شما سری میاد خونه اول. تو این خونه چی دستتون میاد؟ فقط یه تدائی، آتش و خانه، یعنی قیافه خانتون و اون آتشی که داره گرگر میکنه و نسبت بین آتش و خانه. تا اینجا اتفاق نمیفته. میاد تو خونه دوم، متوجه میشید که این آقا داره به شما نگاه میکنه، اصلا حواسش به شماست، آدمیست که بیهوش هم نیست، یعنی میخواد یه چیزی رو در ذهن شما در واقع انتقال بده. چیزی که شما در خانه دوم به دست میارید اینه که او قصد انتقال معنایی را به ذهن شما دارد. با دیوار حرف نمیزنه، خواب نیست، بیهوش نیست، این قصد رو دارد که این معنای آتش و خانه و نسبت بین اینها رو به ذهن شما منتقل بده. میرید تو خانه سوم، سوال میکنید قرارش از این انتقال معنا چیست؟ چرا میخواد این معنا رو به ذهن من منتقل بکنه؟ اگر قرار اساسی داشت وقت این خانه هم در واقع دست شما این نتیجه را میدهد که او میخواد از یک واقعیتی خبر دهد. این اخبار قرار اوست که در خانه سوم گیر ما میاد. وقتی به این خانه رسیدید اون وقت اینجاست که معلومه چه اتفاق میفته. ترجمه میشه که قضیه جدی است و خونتون آتش گرفت. پس نکنید یه خبر به شما میرسه. در سه مرحله با این خبر ما کار داریم. سه مرحله از این خبر ما مطلب بیرون میکشیم با تسامح. چیزی که دست ما از این خبر میاد در خانه اول فقط یه تداعی است، همینو بس. این تداعی تو هر لفظی بعد تا شبه لفظی هم رخ میده. دری که به هم بخوره، صدای ایجاد بکنه شبیه یکی از الفاظ، این تداعی واسه ما توتی که یه چیزی میگه، لفظ نیست حقیقتاً، اون تا خب دست ما تصویر میشه. یه قابلمه، یه قابلمه، قابلمه که میگم یاد اون شکل زیبای قابلمه میفتیم، مثلا تو محرمتون دیدن قابلمه و تصویرش پس بعضی ها ممکنه خیلی لذت بخش باشه. این چیزی دست شما نمیده، فقط تصور محض. میاد تو خونه دوم، اینجا خانه است بهش میگیم تصدیق. به چی تصدیق میکنید؟ به قصد متکلم. اینکه او قصد دارد به ذهن شما معنای را منتقل بکند. دیگه تصور محض نیست، تصدیقی است، اذعانی است. گفتیم تصدیق در منطق نسبت اذعانی است دیگه، اذعانی است به اینکه او یک همچین قصدی دارد، اراده استعمالی دارد، خواهد انتقال بده معنایی به ذهن بنده. اینو به دست میاریم تو خونه دوم. تو خونه سوم چی به دست میاریم؟ این که غرض اساسی او از این انتقال معنا به ذهن من چیست؟ پس در خانه اول آنچه که گیرون میاد مدلول، یه تصورات ساده است، در خانه دوم آنچه بیرون میاد تصدیق به این که او قصد انتقال معنا به ذهن مرا دارد، در خانه سوم تصدیق به این که غرض اساسی او اخبار است یا غرض اساسی او انشاء چیزی است به الاخر. اینجاست که شما اصاره و لب و لبا کلام رو از این متکلم کشیدید، این دیگه چیزی در کلام نمانده است. وقتی این سه خانه طی شد دیگه آنچه که واقعا وظیفه این کلام بود ادا شده. لذا اگر اقدام قراره بکنید دیگه بعد از خانه سوم انجام میدید. آتششانی خبر میکنید، گلخونتون خاموش بکنه، یا میشینید تماشا میکنید یا آتش زیبایی و یا میسوزید یا سکته میکنید. بالاخره اتفاق قراره بیفته بعد از خانه سوم اتفاق میفته. این از فرقی که بین این دلالات هست اینه. تصور ساده که در خانه اول رخ میده این از خود لفظ ناشی میشه، به واسطه علاقه وضعیه‌ای که بین لفظ و معنا هست. چون لفظ آب برای اون مایه خاص وضع شده است، همین که این لفظ به ذهن شما خطور میکنه براتون معنای آب تداعی میشه. این تداعی در خانه اول رخ میدهد به خاطر علاقه وضعیه‌ای است که بین واژه ما و اون مایه خاص وجود داره. اما در خانه های دوم و سوم شما در واقع دلالت رو از خود لفظ به واسطه علاقه لغوی و رابطه لغوی که به دست نمیارید، از حال متکلم به دست میارید. یعنی اینجا به حال متکلم توجه میکنید از خانه دوم به بعد. اگه او بیهوش و بیشعوره دیگه به خانه دوم و سوم نمیارید. اما اگه دید نه، حال او بگونه ایست که هوشیار است، متوجه است، منتبه است، یعنی به شما نگاه میکنه، بیهوش نیست، خواب نیست، به خانه دوم میره. باز دو مرتبه یه بررسی رو حال او میکنی. اگه حالتش حالت جدی است، شوخی نیست، اینجا به خانه سوم راه پیدا میکنه. پس نکنید دال در خانه اول لفظ است به واسطه علقه لغوی، در خانه دوم و سوم دال حقیقی چیه؟ حالت متکلم است، هیئت متکلم. این که با قصد انتقال معنا را دارد از خود لفظ به دست نمیاد، از قیافش مشخصه. من نگاه داره میکنه معلومه داره، اگه این بیهوشه تو عالم خواب معلومه نداره. آن این که او قصد شوخی دارد یا قصد جد و جدی دارد از حال او به دست میاد. بعد نگاهش بکنه، این نگاهش خیلی جدی است، آدم اهل شوخی هم نیست، سابقه هم نداشته. اینجا میریم تو خونه سوم و الا پشت همون در خانه سوم میمونه. یه چند خطی از بحث جلسه قبل هست، بخوانیم تا سر بحث جدید انشاءالله. نستخلص و احیانا تتجرد الجملت و عن المدلول تصدیقی ثانی. بحث ها تکرار مباحث جلسه قبل چیزی هم نداره. گاهی اوقات شما پشت در خانه سوم میمانید، مدلول تصدیقی ثانی ندارد. این کجاست؟ از خارج بگید، جایی که هزل باشه، شوخی باشه. وزاله که ازا صدرت من المتکلم فی حالت الهزل لا فی حالت الجد، هزل در مقابل جد، شوخی در مقابل جد. و ازا لم یکن یستهدف منها الا مجرد ایجاد تصورات، زمانی است که نباشد هدف از این جمله مگر مجرد ایجاد تصوراتی در ذهن سامع، تصوراتی برای معانی اون کلمات و الفاظ، تصورات لمعانی کلمات ها، تصورات. فلا توجد هزل حاله، کدوم حاله؟ هزل. لا توجد، چی لا توجد؟ ارادتون جدیتون، بلکه فقط ارادتون استعمالیه، فقط اراده استعمالی هست، اراده جدی نیست، قصد و قرض جدی نیست، آن فقط اراده استعمالی است. این فقط قصد آن است که این معنا به ذهن شما منتقل شود. همین متکلم اراده استعمالی همین بود دیگه، قصد آن که معانی به ذهن شما منتقل شود. فقط میخواد این معانی به ذهن شما منتقل، شما بخندی، تا منتقل نشه نمیخندی، بعد منتقل بشه، فقط میخواد منتقل بکنه به ذهن شما و تمام. قرض جدی پشت این انتقال معانی و دلالت و تصدیقیت و لیست لغویه، لغوی نیست. ای انها، این دلالت تصدیقی لا تعبر ان علاقت ناشئت ان الوز، این دلالت تصدیقی ناشی نمی شود. نمیدونم لا تعبه رو چجور معنا کنیم که بهتر باشه. من جاش بودم می کنم لا تنشأ، حالا شما بگو لا تعبه، یعنی بیان نمی کند. معنای تعبه اینه، بیان نمی کند. این دلالت تصدیقی از چی بیان نمی کنه؟ بیان چرا نمی کند؟ رابطه ای که ناشی است از وضع بین لفظ و مدلول لغوی. بیان نمی کند اون رابطه ناشی از وضع را که اون رابطه بین لفظ باشد و مدلول. این از حیث وضعی بین لفظ و بین اراده استعمالی هیچ علقه وجود، بین وضع و غرض جدی داشتن هیچ علقه وجود ندارد. این در لغت نگفتن که ما را برای کسی وضع کرده این که غرض جدی باشد، نه، فقط گفتن ما یعنی آب. این وضع دستش نمیرسه بخواد مطلب بیش از این رو ارتباط بده. فقط چیزی که هست ارتباط هست بین لفظ و بین تصور معنا و بس. دیگه لفظ هیچ رابطه با اراده استعمالی یا اراده جدیه که مدلول دلالات تصدیقی هستن نداره، بلکه این رابطه بین چی و چیست؟ بین حال متکلم و اراده استعمالی است، نه بین لفظ و اراده استعمالی، بین حال متکلم و اراده جدی است. این حال اوست که مبین و معبره به قول ایشون اون تصدیق است، نه در واقع خود لفظ به تنهایی. لأن الوضع انما یوجد، ایجاد میکند رابطه ای بین تصور لفظ و تصور معنا، نه اینکه ایجاد کند رابطه ای بین لفظ و مدلول تصدیقی که اراده استعمالیه باشه در خانه دوم یا اراده جدی در خانه سوم باشه. و انما تنشأ دلالت و تصدیقیت من حال متکلم. اگه رابطه ای هست، علاقه ای هست، بین حال است و اون مدلول، نه بین لفظ و این دلالات. اینجا حال دال اون اراده استعمالی، اراده جدی میشن مدلول، نه اینکه لفظ دال باشه اونها مدلول. فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي و انتباه، بگه حواسش جمع باشه، در حالت هوشیاری و انتباه باشه و جدیه، و بگوید الحق منتصر، اینو بگه، یدل حال این متکلم بر این که لم یقل هذه الجمله صاحیا، از رو سهو نگفته، از رو خواب و نسیان نگفته، الا حاضلا، از رو شوخی هم نگفته، و انما قالها به ارادت معینت واعیه، بلکه گفته است آن را برای یک اراده معین آگاهانه. یک جدیه کاش میگفت اینجا، ارادت معینت واعیت جدیه. خب و هاکذا، و همین گونه است که میشناسیم هنگامی که ما میشنویم جمله ای را مانند جمله الحق و منتصر. دی عربیش نمیخونم برای اینکه تون بدیم جلو. تصور میکنیم معانی لغوی را برای یک مبتدا، دو خبر، به سبب وضعی که اوجده، اون وضع اوجده ایجاد کرده است رابطه سببیت را بین تصور لفظ و تصور معنا، و کشف میکنیم اراده آگاهانه ای را برای متکلم به سبب حال متکلم، و تصور ناهازا یمثل الدلاله تصوری، و تصور نازالک، خودش بنویسید تصور ما این معانی را یمثل الدلاله تصدیقی، یعنی که ما تصور میکنیم اون معانی را، این یمثل یعنی جلوه‌گر میشود، آشکار میکند، معناش اینه دلالت تصوری را، یعنی که دلالت تصوری از اینجا جلوه‌گر میشه و مشخص میشه. و اکتشاف ما هازارا، اکتشاف ما، کشف ما هازارا، هازار یعنی چی؟ یعنی اراده واعیه را، اراده آگاهانه را. این که اراده آگاهانه این متکلم رو کشف میکنیم، تصدیق میکنیم، بالای اکتشاف روی بیمیسیم تصدیق، یک معناست. هازار یمثل الدلالت تصدیقیه، این در واقع جلوه‌گر میشه در قالب دلالت تصدیقی. و المعنى الذي تصوره هو المدلول التصوري واللغوي لللفظ، اون معنایی که تصورش میکنیم تو خونه اول همون مدلول تصوری و لغوی است که لفظ داره. همین که میگن ما یاد مدلول لغویش میافتیم که مایه شل باشه. و الارادت التي نكتشفها، اون اراده‌ای که کشفش میکنیم، عین نصدقها، تصدیقش میکنیم در نفس متکلم، یل مدلول و تصدیقی و نفسی و لذی یدل علیه حال المتکلم، عبارت است از مدلول تصدیقی و نفسی که بر اون مدلول حال متکلم دلالت میکنه. ایشون نیومده تفکیک بده بین دوم و سوم، در حلقه ثانیه این کارو کرده. ما از حلقه ثانیه و از جای دیگه براتون آوردیم مطلب رو تکمیل از خارج جلسه قبل گفتیم. مثلا اگه اون چیزی که ما از خارج گفتیم اون ننوشته واقعا بگید بنویسید، یک به اصطلاح دید کامل و جامع بر این بحث داشته باشه. بر همین اساس کشف میکنیم دو مصدر، دو دال، مصدر یعنی دال، دو تا دال برای این دلالت. احد هما اللغه، یکی خود لغته، به ما تشتمل علیها من اوزا، به این اعتبار که مشتمل بر وضعهاییست. و هی مصدر و دلالت تصوریه، گفتیم در خانه اول دال لفظ است لغت، ول آخر حال المتکلم، تکرار ها چیز نمیخواد بگید، و هو مصدر و دلالت تصدیقیه. دال در خانه دوم و سوم، تصدیقی وقتی قید اول لوم نداشت دیگه، یعنی هر دو خانه با هم، ایشون یکیسه کرده اینجا هر دو خانه با هم، اما شما تفکیک بدید. ای دلالت اللفظه علی مدلوله نفسی تصدیق، دلالت تصدیقی یعنی چی؟ ترجمه میکنه تفسیر دلالت تصدیقی است، دلالت لفظ است بر مدلول نفسی تصدیقی، یعنی در واقع مدلولی که تصدیقی است، در دلش یک تصدیق که انه نهفته است، از آن یک کشف، کشف یعنی تصدیق، کشف میکنم که زید استاده است، یعنی تصدیق میکنم به قیام زید، تصدیق همون کشف. فإن اللفظ انما یکشف عن ارادت المتکلم، این نفسی هم یعنی درونی دیگه، این نفسی که میگه چون اراده چیزیست در نفس متکلم، یه چیزیست در درون متکلم، درست یا نه؟ ما کشف میکنیم از یک امر درونی تصدیقی که نه، یک امری که در درون متکلم هست که اراده استعماری او باشه یا اراده جدیه او باشه. نه، شما در تصوری هیچ کشفی نمی کنید، هیچ کشفی نمی کنید، فقط یاد زید می افتید، یه تصور ساده است، باید قیام به چیزی از آن پیدا نمی کنید، در واقع مطلبی دست شما نمیده، یک نسبت و جملهی دست شما نمیده بگیم این آن است، فقط چیزی که در ذهن شما یاد روی تصور تدایی خالیه، تصور تحسین در منطق کنم باید جواب داده باشه در جای خودش، اگر جواب داده باشه حل اینجا که فقط یه تصورات صرف میاسه شما میاد همینو بس. فعین لفظ این نما یکشف، لفظ کشف میکند از اراده متکلم، ازا صدر فی حالت یقظته، نمیدید کشف میکنه لفظ در وقتی که در حال یقظه، یعنی لفظ به تنهایی نیست، حال متکلم نقش داره، در وقتی که این لفظ صادر شده باشه در حال جاری و انتباه و جدیت. فهاز الحاله هی مصدر، و این حالت، این حال متکلم، این حالت مصدر و دال است در دلالت تصدیقیه، و لحاظا نجد ان لفظ ازا صدر من المتکلم فی حالت نوم او زهولن بیهوشی لا توجد له دلالتون تصدیقیتون و مدلولون نفسی، برای او دلالت تصدیقی نیست، برای اون مدلول درونی نیست، یعنی خبر از درون متکلم نمیده، متکلمی که بیهوش است و میگه زیدون قائمون یا النار فی البیت، این الفاظ کار میبره، چون بیهوشه این الفاظ دال بر وجود اراده ای در درون این متکلم نیست، چون بیهوشه، یعنی ما نمیتونیم بگیم این متکلم اراده کرده است انتقال معنا، اراده کرده است قصد جدی را، چون اراده فرع بر انتباه و هوشیاریه، باید هوشیار باشه تا باید اراده کنه، الان بیهوشه پس اراده وجود ندارد، پس مدلول نفسی که اراده باشه وجود نخواهد داشت، مدلول درونی. بله ببینید در واقع ایشون یقظه و انتباه رو مال خانه دوم گرفته، جدی هم مال خانه سوم. می خود تفکیک بده دیگه، چون یک کیسه کرده بود، شما حواستون جمع باشه. یقظه و انتباه برای هزل هم لازمه، یعنی برای شوخی کردن باید حواستون هم جمع باشه و قصد انتقال معنا داشته باشه. آدم خاک شوخی نمیکنه با آدم که میکنه نمیکنه. اما برای اون خانه سوم ما جدیت هم در واقع از این متکلم میخواهیم. پس در واقع یقظه و انتباه مال خانه دوم نیازه و جدیت برای خانه سوم نیازه. حل شد؟ الجمله الخبریه و الجمله الانشائیه. آقا بحث جدید، حواسا جمع، بحث قبلی تمام ناقص مونده بود، بیام تو بحث جدید. وقتی ما جمله انشائی رو میشنویم در ذهن ما یک نسبت انشائی رخ میده، یعنی همون مرحله اول یک نسبت انشائی در ذهن ما تصور میشه که این نسبت انشائی در وقتی که ما جمله خبری میشنویم وجود نداره، یعنی مختص وقتی است که جمله جمله انشائی باشه. همین که مثلا از متکلم میشنویم میگه که آب بده، ولی اون که بیشعور باشه عروسک باشه، این آب بده خیلی فرق میکنه. نسبتی که درش هست نسبت طلبی است دیگه، با اونجایی که میگه آب هست، جمله خبری است، خبر از وجود آب. ما در درون خودمون این تفاوت‌ها رو بین نسبت‌های خبری و نسبت‌های انشائی حس می‌کنیم. به تعبیر دیگه هیئت جمله خبری در ذهن ما یک معنای تداعی می‌کنه که هیئت جمله انشائی اون معنا تداعی نمی‌کنه. و همچنین هیئت جمله انشائی در ذهن ما معنای تداعی می‌کنه که هیئت جمله خبری اون معنا تداعی نمی‌کنه. دلیل هم وجدانه. بل وجدان شما در درون خودتون می‌یابید که کلام انشائی باشد، از متکلمی بشنوید مثل طلب آب، این خیلی فرق می‌کنه اون معنایی که به ذهن شما میاد تا وقتی که همین معنا را و این نسبت را در جمله خبری بشنوید، در جایی که خبر از یه چیزی می‌خواد. چی میخوایم از این حرف ما اینجا بزنیم؟ چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم آقا هیئت‌ها در جملات انشائی برای نسبت‌های انشائی وضع شده و هیئت‌ها در جملات خبری برای نسبت‌های خبری وضع شده. به عبارت دیگر وضع هیئت انشائی با وضع هیئت خبری دوتاست، یعنی به تعبیر با سوم واضع در دو عملیات وضع آمده است، این هیئت ها رو وضع کرده است. یک بار آمده است هیئت جمله خبری رو وضع کرده برای نسبت خبریه، یک وقت هم آمده است هیئت جمله انشائی رو وضع کرده برای نسبت انشائی. لذا چون وضع اینها متفاوته، وقتی ما این الفاظ رو حتی از متکلم بیشعور هم بشنویم تو همون خونه اول وضعیت ما فرق میکنه. در خونه اول تداعی که از شنیدن یک جمله خبری ما دست میده تداعی است که برگرفته از نسبت خبری است، و تداعی که از یک جمله انشائی در ذهن ما ایجاد میشه تداعی است که برگرفته از یک نسبت انشائی است، چون وضعها فرق میکنه. همون گونه که آب وضعش با نون فرق میکنه، وضعها چون فرق میکنه، همون لحظه که از یک متکلم ولو بیشعور میشه این آب، تصوری که در ذهن ما ایجاد میشه نسبت به اون وقتی که میگه نان فرق میکنه، چون دو تا وضع کاملا مستقل ده. این مقدمه ایست برای بیان دو قول درباره وحدت یا کثرت نسبتها در جملات خبریه و انشائیه. خوب دقت بکنید. قول اول قول شهید صدر در باب تعدد وضع، چون قائلن که وضع جمله خبری نسبت به وضع جمله انشائی متفاوت است. یعنی چی؟ یعنی هر کدام از هیئت‌ها در این دو جمله برای معنای خاص خودشون وضع شده اند. این از این. مثلا افعل، هیئتی که این جمله افعل دارد برای نسبت طلبیه که یک نسبت انشائی است وضع شده است. حیات، این چه نوع انشائی است؟ انشا هفت نوعه: طلب، تعجب، نداء،
استفهام، تمنی، ترجی، مثلا سوال، هل زیدون قائمون. اینجا در واقع نسبتی که اینجا هست نسبت استفهامی است که از مقوله انشاء. این نسبت وضع جداگانه داره تا جمله زیدون قائمون بدون حل. یعنی یه حل که بیاد نسبت دیگری کنه بر این جمله، یک هیئت دیگری کنه بر این جمله حاکم است که بر نسبت استفهامی دلالت میکنه. خلاصه کلام، نسبت ها در جملات انشائی از دیدگاه شریعت متفاوت. قول دوم، در مقابل این قول، قول صاحب کفایه است، حتی قول منسوب به صاحب کفایه، چون این حرف از کلام صاحب کفایه در نمیاد. حالا مرحوم صاحب کفایه چه میفرماد؟ میگن هیئت در جملات انشائیه بر همون نسبتی وضع شده اند که هیئت در جملات خبریه وضع شده اند. به عبارت دیگر، هیئت در هر دو جمله خبری و انشائی برای یک نوع نسبت وضع شده است، با یک وضع. میگه پس تفاوتی که بین جملات خبریه و جملات انشائی هست در کجاست؟ خوب دقت بکنید. فرمایند که تفاوت در این دو دسته از جمل در وضعشون نیست، چون گفتیم وضع یکیه. تفاوت از حال متکلم که انه به دست میاد. این حال متکلم است که موجب فرق میشه بین جمله انشائی و جمله خبری. اگر حال او به گونه ای بود که به دست می آمد قصد انشاء دارد، اینجا اون جمله معنای انشائی پیدا میکنه. اگر حال او به گونه ای بود که به دست می آمد قصدش از بیان این جمله اخبار است، این جمله معنای خبری پیدا. دیدید که خیلی از جملات خبری میشه با یه حالت دیگه گفت. مثلا میگم که زید ایستاده است، این خبره. میگم زید ایستاده، همون الفاظ ها اما حالت من فرق کرد. شما از حالت من در واقع پی به یک معنای انشائی سوال میبرید. پس در واقع زید ایستاده است با زید ایستاده، این همش وضعشون یکیه، هیئتشون یکیه، معنایی که این هیئت ها دارن یکیه. تفاوت اینجاست که در مرحله دلالت تصدیقی، بیان فنی، در مرحله دلالت تصدیقی حال متکلم متفاوت. حال متکلم در مرحله دلالت تصدیقی در یک جا انتقال معناست به قصد پرسش، به غرض پرسش، در یک جا انتقال معناست بفرمایید به قصد اخبار. غرضها متفاوته و این غرضها رو ما از حال متکلم به دست میاریم. روشن شد؟ پس در واقع از دیدگاه ایشون هیئت‌ها بر یک معنا وضع شدن، تفاوتی که هست در حال متکلم. حال متکلم در هنگام تلفظ یک جمله انشائی با حال متکلم در هنگام تلفظ جمله خبری متفاوته. اشکال، یه اشکال بگیریم بحث تطبیق بدیم. در جایی که هر دو جمله از یک هیئت، هر دو جمله خبری و انشائی از یک هیئت برخوردار باشن، در جایی که هر دو جمله از یک هیئت، یک هیئت واحد برخوردار باشن، شاید قابل قبول باشد. مثل کجا؟ مثل همین بعتو، یعنی خریدم این خبر، بعتو به معنی صیغه بی میشه انشاء. در جایی که این الفاظ و این هیئت ها یکی باشه، این حرف شما فوقش قابل قبول. اما در جایی که هیئت جمله انشائی مخصوص خودش باشه و هیئت جمله خبری هم مخصوص خودش، در اینجا نمیتونیم بگیم که این هیئت ها برای یک معنا وضع شده اند. دو جور هیئت داریم و قطعا این دو جور هیئت برای دو معنا وضع شد. ببینید، افعل یه هیئتی است، افعل که فقط برای طلب که انشاست وضع شده. هیچ شما با افعل خبر نمیده. اینجا حرف صاحب کفایه مفهوم نداره که میگه هیئت ها همه واسه یک معنا وضع شدن، چه خبری چه انشایی. شما اشکال میکنید، میگیم این هیئت افعل فقط برای معنای انشائی وضع شده است، به هیچ عنوان خبریت در این هیئت افعال راه نداره. پس وقتی هیئت ها رو مطالعه میکنیم، ببینیم هیئت ها بر دو قسمن، یک قسم هیئتی که مشترکن بین انشاء و اخبار، در این قسم حرف صاحب کفایه یا میشه قبول کرد. اما در جایی که هیئت ها مختصن، یعنی چی؟ یعنی یه قسم هیئت ها هستند فقط مال جملات انشایی، یه قسم هیئت ها هستند فقط مال جملات خبری. در این گونه موارد نمیتوان حرف صاحب کفایه را پذیرفت که بگیم همه هیئت ها برای یک نسبت واحدی وضع شده اند که نه انشایی است نه خبری. بگیم خیلی هیئت افعال برای نسبت طلبیه وضع شده است که یک هیئت انشایی است. دلیل میخواید؟ یه دلیل همینجا میاریم، دلیل وجدانی. ما بالوجدان وقتی کلمه افعال رو میشنویم ذهنمون به سمت یک معنای انشایی حرکت میکنه، به تعبیر دیگه یک معنای انشایی در ذهن ما تداعی میشه در همون خونه اول، و این معنای انشایی خیلی متفاوت است با وقتی که فعل را میشنویم که یک جمله خبری است. پس معلوم میشه تو همون خونه اول که هنوز نوبت به حال متکلم نرسیده است، این تفاوت بین افعل و فعل کاملا مشهوده، کاملا مبارز. واضح شو؟ چون صاحب کفایه بحث به حال متکلم بود، پس تفاوت حد اکثر از خونه دوم بعد پیش بیاد. اما بگیم تو همون خونه اول که هنوز به حال متکلم نرسیدیم، دال ما لفظ خالی است، تو همون جا هم تصور و تداعی که از واژه افعل در ذهن ما ایجاد می شود با تصور و تداعی که از واژه فعل ایجاد میشه کاملا متفاوته. الجمله الخبریه و الجمله الانشائیه. تو قسم الجمله تامه، یه تامه میخواد نیست، تقسیم میشود جمله تامه عادتاً به خبریه و انشائیه. و نحن فی حیاتنا الاعتیادیه، چون گفتیم جمله بر دو قسم است، ناقص و تام، و تام بر دو قسم خبری و انشائی. ما در زندگی روزمره اعتیادیه روزمره حس میکنیم به فرق بین جمله خبری و جمله انشائی. هنگامی که تتحدث انت، تتحدث تو سخن میگی از بیع کتاب، از فروش کتاب در روز گذشته، وقتی همچین خبری میدی و میگی بعت الکتاب به دینار، ترا میبینی که ان الجمله تختلف به صورت اساسیه از وقتی که میخوای ان تعقد ببندی از صفقه، یعنی معامله را میخوای معامله کنی، تعقد از صفقه ببندی معامله را با مشتری در همین لحظه، فعلا در همین لحظه. و تقول له به عنوان صیغه بی، میگی بعت و کل کتاب به دینار. ببینید ما بعت رو در دو جا به کار بردیم، یه جا به عنوان خبر یعنی خریدم در گذشته، یه جا به عنوان انشاء یعنی الان میخوان بخرم. شما انکحتو در دو جا به کار بردیم، یه جا انکحتو برای خبر میگیم انکحتو میخوایم پوز بدیم، بله ما انکحتو نکاح کردیم جات خالی. یه خاص انکحتو میگیم به عنوان صیغه، میخوام اصلا انشاء بکنیم، ایجاد بکنیم علقه زوجیت. نکته که از خارج نگفتم و الان میخوام بگم، خوب دقت بکنید، یه تفاوت جوهریست بین نسبت در جمله خبری و نسبت در جمله انشایی. تفاوت جوهریست در جمله خبری، نسبت حقیقتیست که رخ داده است یا میدهد، بستگی زمانش داره، حقیقتی است که رخ داده یا میدهد و میخوایم ازش خبر بدیم، میخوایم به وسیله این نسبت ازش خبر بدیم. بگیم زیدون قائمون، این قیام زیدی حقیقتی است که رخ داده است یا خواهد داد. اگر بگیم زیدون قائمون یا مثلا قدن بگیم تو میدون، یه حقیقتی است که رخ داده است یا خواهد داد، فقط کاری که ما میخواییم بکنیم است که از این حقیقت خبر بدیم. این حال نسبت هست در جملات خبری. اما نسبت در جملات انشائی یه حقیقتیست که میخواییم با بیان این جمله ایجادش کنیم، یه حقیقتیست که میخواییم با بیان این جمله انشائی ایجادش کنیم، محققش کنیم. ببینید طلب، شما تا قبل از این که نگید کمک، طلب رخ نداده، طلب کمک رخ نداده است. هر وقت که میگید کمک، این جمله از دهان شما در میاد، از این لحظه شما طلب کمک کرده اید، به طور دیگه طلب کمک را ایجاد کرده اید. استفهام، شما کی استفهام را ایجاد میکنید، پرسش را ایجاد میکنید؟ وقتی که جمله حامیه به کار میبرید، بگید هل زیدون قائمون، با این هل زیدون قائمون، با این جمله انشائیه استفهام ایجاد میشود، پرسش ایجاد میشود. در جملات انشائی ما طلب رو ایجاد میکنیم، پرسش رو ایجاد میکنیم، تمنی و ترجی رو با همین جمله ایجاد میکنیم، عقد رو ایجاد میکنیم با این جمله، چون عقد هم یکی از اقسام انشاست. بشمونیم درست هم، تمنی، ترجی، عقد، استفهام، طلب، ندا، ایقام هم جزو عقده، تعجب، هفتا دیگه نهی همون برمیگه به طلب، طلب ترک هم میشه نهی، هفتا شد دیگه درسته. تمنی، ترجی، دوتا، تمنی، ترجی، تعجب، ندا، طلب، استفهام، یکی دیگه هم هست عقده، عقد، هفتا. اینها اقسام انشاء. در واقع اینها رو با لفظ جمله انشایی ایجاد میکنیم. خیلی جالبه هانه، حواستون باشه در جمله انشایی شما در حال خلقید، شما مخبر نیستید، خالقید. حالا این حرف جان زد میگن کافر شدید، خالقید، یعنی خلق میکنید. اون نسبت طلبیه را با جمله مثلا اضرب، افعل، همین که میگید افعل، طلب فعل کردید، طلب فعل تا قبل از تلفظ این جمله شما نکردید، همین که میگید افعل از همین تعبیر شما طلب کردید، همون شفت بکنش. پس طلب با این جمله شما ایجاد میشه. در انشاء ما یه چیزو ایجاد میکنیم، عقد بیع، با این بعتو و اشتریتو که گفته میشه، این تبادل صیغه که میشه، این بقیقش از همین لحظه که این کلمات گفته میشه و جاری میشه. و به رغم ان الجمله فی کلتا الحالتین تدل على نسبت تامه، حالا رغم این که در هر دو حالت نسبت تامه است، غیر اندماجی، بین بیع و بایه، ای بین بیع تو که بایه ای و بین فعل تو که بیع است، چون میگی بیع تو، شما فاعلی، نسبت بیع میدی به خودت، بین تو و بیع نسبت ایجاد میشه، بین فاعل و فعل در واقع نسبت ایجاد میشه. متاف چیزی که هست نیست که یختل فهم ما للجمله، فهم ما از جمله متفاوت است، و تصور ما للنسبه، تصور و اون تدائی که برای اون نسبت هست متفاوت است، در حالت اولا جایی که جمله خبریه باشه، از فهم ما للجمله و تصور ما برای اون نسبت در جمله در حالت دوم، این جمله انشایی، اون چیزی که در ذهن ما تدائی می شود متفاوت است، و تدائی میوه وضعه، چون تدائی دوتا است پس وضع هم بعد دوتا باشه. فهم چی میخواد بگه؟ این میخواد بگه چون شما در ذهنتون دو گونه معنا تدائی میشه، پس بعد دو گونه وضع اونجا رخ داده باشه. فل متکلم هین یقول فی الحالت الاولا، هنگامی که متکلم میگوید در حالت اولا، بعت الکتاب به دینار به شکل خبری، یتصور نسبت به ماهیه حقیقتون واقعتون، لا یملک من امر این حقیقت فعلا چیزی داره، یه حقیقت است که اتفاق افتاده، چیزی هم دستیشون نیست، اتفاق است بگیز که محقق شده، الان در حال حاضر کاری نمیتونه صورت بده، نمیتونه ایجاد بکنه، میخواد بگه توان خلق الان نداره، یه حقیقت است قبلا پیش آمده است، الان دیگه نمیشه کارش کرد، فقط چیزی که هست الا، کاری که میتونیم بکنیم اینه، الا ان یخبر اون بابا از اون حقیقت اظهارات، فقط میتونه خبر بده، بگه این کارو کردم، دیگه چیزی از اون واقعیتی که پروندش بسته شده است در اختیار نداره. اما حین یقول فی الحالت ثانیه انشائی، وقتی میگه بعت الکتاب به دینار، میخواد کتاب رو اصلا بفروشد به قصد به این جمله رو میگه، فهوه این بایه یتصور نسبه، تصور میکنه نسبت را، نه به عنوان حقیقت واقعی که مفروغ عنهاست، ازش فارغ شده است، وقتش گذشته، تمام شده، پرونده بسته شده، نه، بل یا تصورها، تصور میکنه این نسبت را به وصفها، یعنی به این عنوان که، به وصفها یعنی به این عنوان که، نسبتی است که یراد تحقیق اون نسبت، اراده شده است تحقق بخشیدن و واقعیت بخشیدن و ایجاد کردن اون نسبت. ما ایجاد کننده موجدیم در نسبت های انشایی و مخبریم در نسبت های خبری. بله دیگه، شما تو همین لحظه ایجاد بی میکنید، محقق بیید شما. وقتی الغه زوجیت میخونید، این زوجیت الان با این صیغه شما، با همین تلفظ انکحت شما ایجاد شد. حالا خاص میگید انکحت، من این کارو کردم، چیزی ایجاد نمیکنید، فقط خبر میدید. و نستخلص، نتیجه میگیریم، نستخلص من ذلک، نتیجه میگیریم که ان هیئت، هیئت جمله خبری، هیئت اضافه کتاب روشن شه، هیئت جمله خبری وضع شده است برای نسبت تامه، که نظر شده است به این نسبت به این عنوان که نسبت حقیقتی است که واقع شده است و شیئی است که مفروغان ان ازش فارغ شده، جدا شد. و جمله انشایی، یعنی هیئت جمله انشایی، و هیئت اضافه کنید، هیئت جمله انشایی وضع شده است برای نسبت تامه که بهش نظر شده است به این عنوان که نسبتی است که یراد ایجادش، تحقیقش، می‌خوایم تحقیق، یعنی ایجاد، تحقق کنه بهش ببخشیم. و هنا که من یذهب من العلماء کصاحب الکفایه، اینجا بعضی از علما مثل صاحب کفایه معتقد شدند که ان النسبه التي تدل عليها بتو، نسبتی که دلالت می‌کند برش به تو در حال اخبار و به تو در حال انشاء یکیه. ولا یوجد، هیچ فرقی در مرحله مدلول تصوری بین دو جمله. میخواد بگه یه وزن بیشتر نیست. یکی میگه در مرحله مدلول تصوری، یعنی خانه اول که تداعی از چی ناشی میشد؟ از وضع لفظ، از لفظ به واسطه الغه لغویش. چون در خانه اول در مرحله تصور یک معنا فقط به ذهن میاد، پس فقط این لفظ یک معنا وضع شد. و این نمد فرق فی مرحله مدلول تصدیقی، اگه فرقی هست در مرحله مدلول تصدیقی است. از حال متکلم منظورش اینه، این حال متکلم است که بیان میکند او مخبر است یا منشأ، خبر میخواد بده، میخواد ایجاد کنه. لأن البائع یقصد، یقصد بالجمله ابراز اعتبار تملیک بها، چون بایع قصد میکند به وسیله جمله ابراز اعتبار تملیک را به وسیله این جمله. پس کنید اراده جدیش فرق کرد. و انشاء معاوضه را ان این طریق، از این راه، یعنی از تلفظ و بیان این جمله خواهد بیاد انشاء بکنه معاوضه را. معاوضه مثل بی، انشاء بی کند، ایجاد بی کنن. معاوضه اهم از بیعه، میتونه اجاره باشه، معاوضه بین منفعت و اجرت. و غیر البایه، حتف به البایه بگیریم، و غیر البایه، کسی که بایه نیست یعنی مخبر است، یقصد بالجمله، اون آقای مخبر قصد میکنه به جمله الحکایت من مضمون اون نسبت، میخواد از مضمون اون نسبت که انه حکایت بکنه و خبر بده. فل مدلول و تصدیقی و مختلفون دونال، مدلول تصدیقی دوتاست، یعنی حال متکلم دوتاست، نه وضع لفظ. اینو میخواد بگه مدلول تصدیقی دوتاست، یعنی حال متکلم در هنگام تلفظ جمله انشائی یا خبری دوتاست، نه اینکه نسبت در جمله انشائی با نسبت در جمله خبری از حیث وضع دوتا باشه، اون یکی هن. حال ها متفاوته. از این دیدگاه ایشون تا خونه دوم اینا توی یه مسیرن، در خانه سوم غرض اساسی از تلفظ این جمله اخبار است، در جایی که قصد قصد اخبار، غرض اساسی در هنگام تلفظ اگه طرف بایع باشه بخواد صیغه اجرا بکنه انشاء است و ایجاد بی، اینجاست که تفاوت رخ میده. تا خونه دوم از نگاهشون فرق بین این دوتا وضع نیست. این مطلب است که تفسیرش من حلقه ثانیه انشاءالله. تفصیل مطلب حلقه ثانیه است. بدن بخشو باز نکنید. بله. خود ایشون هم به نظرم اینو میگه. خود ایشون هم میگه. من الواضح ان هذا الكلام، این کلام اگر تعقلش بکنیم، این نمایت مفل جملت المشت، این اشکال به جواب حرف صاحب کفایه است. همچون که عرض کردم این حرف صاحب کفایه رو ما نتونستیم اونجور که ایشون میگه در بیاریم. قایتش این است که مرحوم صاحب کفایه آخرش میگه فتح امن، این حرف رو در صفحه 12 پاراگراف 4 چاپ آل البیت نگاه بکنید، صفحه 12 پاراگراف 4 اونجا ایشون مطلب رو اشاره میکنه، آخر سر میگه فتح امن. یا در چاپ های انشاءات اسلامی صفحه 27 ایشون مطلب رو میگه و آخرش هم میگه فتح امن. یعنی برفرض همین مطلب از کلامشون در بیاد، با فتح امنی که میگه میشه گفت خدشه میکنه تو حرف خودش، و که این حرف خودش هم نمیپذیرد. اصلا نمیشه کلماتی که علما برای فتح امن میگن رو به خودشون نسبت داد. فتح امن عادتا در کلام علما اشاره به این داره که این مطلبی که ما گفتیم مطلب تمامی نیست. مثلا نسبت دادن این حرف به صاحب کفایه این مقداری نمیدونم. من الواضح ان هذا الكلام اذا تعقلناه فانما يتم في الجمله المشترکه. این مطلب اگر بپذیریم، اگر تصورش بکنیم، تعقلش بکنیم، مال جاییست که جمله مشترک باشد به لفظ واحد بین انشاء و خبر، یه بیتو باشه که هم باش انشاء عقد بکنیم و هم اخبار بدیم. تمافی به تو ولا یمکن ان ینطبق این کلام بر آنچه که یختص به الانشاء والاخبار من جمل، بیان ماست، من جمل بیان ما یختصه، و نمیتواند منطبق شد بر اون جملی که یختص به اون جمل انشاء یا اخبار، به اونجا رفت نمی کنه. پس صیغه عام مثلا جمله انشائی است، بلا تستعمل، به کار نمی رود برای حکایت از وقوع حدث، و انما تدل على طلب وقوعه، ولا يمكن القول هنا بان المدلول التصوري لافعل نفس مدلول تصوری جمله خبری است. نمیتونیم بگیم که حرف صاحب کفایه درست است که بگیم مدلول های لغوی یکی است، یعنی همون معنایی که در لغت برای هیئت انشائی وضع شده است، همون معنا هم برای هیئت خبری وضع شده است. این نمیتونیم قبول بکنیم، چون افعال اصلا ذاتاً فرق میکنه. این افعال هیچ کاربرد خبری ندارد. هیئت افعال از این اول هیئت های خبری نمیتونیم بگیم کاربرد انشائی نداره، اما راجع به هیئت های انشائی میتونیم بگیم کاربرد خبری ندارد. تفاوت هست بین هیئت ها. یعنی فعله که هیئت خبری است کاربرد انشائی داره، مثل بعتو که هیئت خبری است، اما افعال که هیئت انشائی است نمیشه باش خبر داد. نشتم کسی بتونه با افعال خبر بده مگه مجازن یه اخباری بده. اون فلانی گفت، این قاله، قاله فلانی، این قاله است داره حکایت میکنه، نه اون مقول. فرق میکنه لایفه شما میسید، هرچند افعال منادره، اون هم باز نهی دیگه، اون هم یکی انشاست. و ان الفرقه عطف به اون ان المدلوله خط بالا، و نمی شود گفت که فرق بین این دوتا، بین این افعال و مثلا فعله، در مدلول تصدیقی است فقط، فقط از حال متکلم مطلب بوده است. و دلیل و علا عدم امکان این قول وجدان است، انا نحس و بالفرق وجدانن بین دو جمله، حتی در حالت تجرد این دو جمله از مدلول تصدیقی، و شنیدن این دو جمله از لافظ بیشعور، لافظی که شعوری نداره. و وقتی که این جمله از آدم بیشعور میشنویم، ببینم آدم بیشعور که حال نداره، که به قولشون به اثر برخورد و سنگ به هم یه افعال به گوش ما برسه، خود سنگ خوردن حال داره، اصلا متکلمی هست میخواد حالی داشته باشه. اما با ما بین افعال و بین فعله فرقی احساس میکنه، پس معلوم میشه اینجا دال حال متکلم نیست، چون دالی وجود ندارد طبق این فرض تا بخواد دلالتی وجود داشته باشه، بلکه فرق در وضع این لغات است. اون چیزی که باعث تفاوت احساس‌های ما میشه وضع این لغات است، نه حال متکلم. و السلام علیکم و رحمت الله.